گفتگو، صدای اندیشه ها.
نشستم بنویسم که با یعنی تو عروج کردن سمت کمان یعنی تو نشستم بنویسم تصورت
هیها
فراتر از جریان خیال یعنی تو
محبت تو
همان آینه است و مهرت آه تو آب و آینه پس سلاب یعنی تو بانوی آب و آینه
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم بسم الله النور بسم الله نور علی نور سلام علیکم
کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون می شدم تو دشت ابری چشات یه قطر بارون می شدم کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم خواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم با تو برام دیدنیه باغ گلای اطلسی با تو برام چیدنیه مادر
ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلة القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، عالم خاکی محیط قربتت، آفرینش گشته گم در تربتت، کاروان دل روان در کوی تو، قبله جان محمد روی تو، عصمت حق کوثر پیغمبری، بلکه زهرای محمد پروری، مشعل شبهای احیای علی، نقش لبخندت مسیحای علی، خانه کوچک پناه عالمت، عمر خلقت یک دم از عمر کمت، عمر تو بالاتر از عرض و سماست، 18 سالت اگر خانم خطاست، گرچه در این گردش لیل و نهار زیستی با خاکیان 18 بهار، اولین نور آخرین روشنگری، هم ازل را هم ابد را مادری، خلق عالم سائل و روزی خورد، خلق عالم سائل و روزی خورد، لیف خرما وصله های چادرت، ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر، وای بی ایثار تو کامل نشد، هل اتی بنان تو نازل نشد، آن که خاک مقدمش جان گفت جان، جان من فدای فاطمه، ای که در تصویر انسان زیستی، کیستی تو، کیستی تو، کیستی فوق هر تعریف و هر تفسیر، هم پاکتر از آیه تطهیر، هم ای سجود آورده بر پای تو سر، ای خدا هم بر نمازت مفتخر، مرتضی را محو صحبت کرده ای، غرق در دریای حیرت کرده ای، مدح تو کی با سخن کامل شود، وحی باید بر قلم نازل شود، آفرینش مانده حیرانت بسی، به که نشناسد مقامت را کسی، بیم دارم هر که بشناسد تو را، در مقام بندگی خواند خدا، ای دو عالم قبضه در مشت تو، وی زمام خلق در انگشت تو، انبیا را رهبری کن فاطمه، اولیا را مادری کن فاطمه، خاک را فیض تو آدم می کند، فزعت اعجاز مریم می کند، بر در بیتت مقام قنبری نیست کم از رتبه پیغمبری، آسمانی ها مسلمان تو اند، آسمانی ها مسلمان تو اند، بنده مقداد و سلمان تو اند، آنچه هست و نیست فیض عام توست، خوشترین ذکر امامان نام توست، النبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، خلق عالم بر درت استاده اند، انبیا در محضرت استاده اند، سائل بیتت، سائل بیت گلینت عالمی، بسته نبود باب احسانت دمی، ای گدا با کوه غم خرسند تو، ای گدا با کوه غم خرسند تو، حل صد مشکل ز گردن بند تو، آدم از خاک رهت آدم شده، اخترانت جمله ماه آدمند، دخترانت خوبتر از مریمند، دست بوس قنبرت فرزانگی، خاک پای فزت مردانگی، از شب میلاد تا آخر نفس، از شب میلاد تا آخر نفس، مصطفی یک دست را بوسید و بس، از شب میلاد تا آخر نفس مصطفی یک دست را بوسید و بس. آن همه دست خدا دست تو بود ای بران لبها و دست تو درود. عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان گرانقدر و عرض تبریک، تبریک میلاد با سعادت بانوی دو عالم، دخت پیامبر خاتم، زهره ازهر، فاطمه اطهر، حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. تبریک مضاعف به همه بانوان سرزمینم، خاصه مادران بزرگوار و خاصه مادران پر افتخار شهدای این مرز و بوم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرایتون باشه، انشاءالله که امروز تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو دارم. بنده جوای تشکری به اتفاق دوستان عزیز و بزرگوارم در شبکه رادیویی گفتگو همراه هستیم با شما در روز میلاد با سعادت بانوی دالم. خدا رو شکر که توفیق این رو داریم که از بانوی آب و آینه بگوییم در این برنامه. خدا رو شکر میکنم که مهمانهای بسیار عزیز و بزرگواری رو محضرشون هستم و یه دو ساعتی میخوام زانوی تلمذ بزنم، استفاده کنم از بیانات ارزشمند این عزیزانی که توفیق حضور دارم محضرشون. سکا خانم دکتر حمیز خدمتشون هستیم که آشنا هستند برای یکایی که شما شنوندگان عزیز و گرانقدر از اساتید خوب دانشگاه هستند که به عنوان کارشناس ما امروز محضرشون هستیم. عرض سلام و ادب و احترام، عیدتون مبارک، روز مادر هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان، انشالله که این روز بر همه مبارک باشه
انشالله. و اما سرکار خانم دکتر سلحشوری نماینده محترم مردم تهران هستند در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستند و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران هستند. عرض سلام و ادب و احترام خدمت خانم دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و همچنین روز تولد حضرت زهرای اطهر و مقام زن رو تبریک میگم خدمت یکایک شنوندگان عزیز.
عیدتون مبارک باشه.
همچنین
روز مادر هم مبارک باشه.
ممنون.
من اگه اجازه بفرمایید از سوالاتم رو از خانم دکتر حمیز آغاز کنم. خانم دکتر حمیز، خیلی خلاصه و بدون هیچ مقدمه‌ای، میدونم که صحبت از حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت ساعت و روز و هفته و ماه و سال و اینها نیست. قرن هاست که همه مانده ایم حتی در یک لحظه، تفسیر یک لحظه وجود آن نازنین. میخوام میگم ما چیکار کنیم زندگیمون فاطمی باشه.
حقیقتا همونطور که اشعار زیبایی که ابتدای صحبت شما خوندین واقعا روح ما رو تازه کرد و حقیقتا جملتون هم خیلی شیوائه که ما همه واقعا در حتی یک لحظه تفسیر یک لحظه زندگیشون مونده ایم. ولی خب خداوند تبارک و تعالی به ما منت گذاشت و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به بشریت عطا کرد و همچنان من احساسم اینه که ایشون هدیه پیغمبر بود برای اینکه بتونن اون پیام وحی الهی رو به همه اعصار و نسل ها برسونن و موفق بشن. خداوند حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهشون داد که در این کار ایشون توفیق فوق‌العاده‌ای پیدا کردن و خداوند فرمود من به تو کوثر دادیم و وجود ایشون واقعا خیر کثیره که در حدیث هم داریم که فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، ای پیغمبر اگر تو نبودی ما افلاک رو خلق نمی کردیم و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردیم و اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمی کردیم. چون حقیقتا وجود کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیها امامت و نبوت رو به ثمر رسوند و ما باید به این دقت کنیم. ما میلیاردها سال زندگی خواهیم کرد، ما ازلی نیستیم ولی ابدی هستیم چون روح خدا در ما دمیده. بنابراین ما برای اون زندگی ابدیمون باید سیتر اطلاعات داشته باشیم که همین الان تدارک بکنیم تا بتونیم اونجا با افتخار و با آرامش که در قرآن میفرماید وقتی ما اون عالم میریم میگیم یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای اونجا من چیزی تهیه کرده بودم. بنابراین اینجا خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین توشه برداری رو به ما آموزش دادن در جنس زنان، ولی هم برای مردان الگو هستن هم برای زنان و اینطور نیستش که فقط ایشون الگو برای زنان باشن. و همونطور که گفتم وقتی که میفهمد لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دو تا آقا رو هم خلق نمی‌کردن، خود همین گواهی میده که ایشون اصلا نمونه الگوی بشری هستن برای تا آخر زمان.
خیلی متشکر هستم سرکار خانم همیز. اما بریم محضره خانم دکتر صلح شوری. من میدونم که خانم دکتر در واقع جایی هم گرفتار هستند و میخوان زودتر در واقع ما رو ترک کنند و ولی ما از همین لحظات استفاده کنیم. خانم دکتر میخوام ببینم که جایگاه سیاسی زنان در جمهوری اسلامی چیست، حالا با توجه به این که حتی در مجلس شورای اسلامی هستید و یک نگاهی هم داشته باشیم حجمایی که علیه در واقع جایگاه سیاسی زنان و جایگاه فرهنگی زنان در جامعه ما بوده در ارتباط با مسئله حجاب، جایگاه سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران اگه بخوام تشریحی در موردش داشته باشیم چیست؟
ممنونم از سوالی که کردید. ببینید ما وقتی که بحث جایگاه سیاسی و مشارکت سیاسی زنان میشه در همه جای دنیا رویکردهایی در این رابطه اتخاذ شده و هست و نرخ مشارکت ها متفاوت هست در این حوزه. شما در یک کشور میبینید ممکنه نزدیک به 50-50 باشه، در بسیاری از کشورهای مراتب کمتره. در کشور ما این جایگاه جایگاهی هست که خود زنا کسب کردن و امام در جمله بسیار معروفشون که گفتن زنان می توانند در تمامی مقدرات اصلی کشور حضور پیدا کنند، این رو نشون دادن که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نه تنها از اینکه زنان بخوان در عرصه سیاسی و مشاهمون، دیروز هم رهبر انقلاب گفتن زن ایرانی زن اجتماعی هست و تاثیرگذار هست و در اجتماع تاثیرگذار هست. این بیانات رهبران انقلاب ما نشون میده که مشارکت سیاسی در ایران پذیرفته شده است. بودی از این مشارکت سیاسی به صورت انتخابی هست که ما نمایندگان مجلس رو شامل میشه و بود دیگرش به صورت مدیریت هایی هست که در سطح کلان میبینیم. هرچه ما جلوتر داریم میریم در این سالهای اخیر میبینیم که مشارکت همه جانبه رو به جلو هست. توسعه مشارکت سیاسی زنان خیلی خوب بوده و این پیشرفت همواره وجود داشته. و من خودم دوست دارم اینجا یه اشاره‌ای بکنم، چون بحث حجاب رو مطرح کردید و اینکه من خودم تز دکترای من در مورد توانمندسازی زنان هست و من اتفاقا یک مقاله‌ای داشتم می‌خوندم در رابطه با زنان استرالیایی که تحقیق اون موضوع اون تحقیق این بود که آیا زنان با حجاب و بی حجابی که در همونجا حضور داشتند پرسیده شده بود که آیا حجاب برای شما مانعی هست برای حالا اشتغالی که داشتید و اینا. تقریبا به طور معناداری تمامی زنان گفته بودن نه اصلا این چنین نیست که مثلا ما با حجابی که داریم مانع اشتغال ما یا مانع حضور ما در جامعه باشه. بنابراین من فکر میکنم ما میتونیم با حفظ رعایت اصولی که داریم، اعتقادی که داریم، مشارکت سیاسیمون هم در کنار اون داشته باشیم.
شما راضی هستید از حضور زنان الان به اون جایگاهی که میخواستید رسیده؟
نه طبعا اونجوری که ما میخواستیم که نرسیده، ولی جامعه رو به رشد و پویا هست. و اینکه از یه طرف دیگه شما میبینید زنان تحصیل کرده ما روز به روز بیشتر میشن، زنانی که در مناصب سیاسی در هیئت‌های علمی دانشگاه ها هستن و حضور دارن بیشتر میشن، خود همین هم‌افزایی ایجاد خواهد کرد و به تدریج ما شاهد خواهیم بود که حضور زنانه در سیاست هم بیشتر بشه. این به خاطر اینه که خیلی نگاه مادرانه زن و نگاه زنانه برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها ضرورت داره. مثلا شما به شهرهای ما نگاه کنید، شهرهای ما حالت های برای مردها طراحی شدن، یک نگاه زنانه در اون حضور پیدا نکرده که بتونن ادراکی از زنان داشته باشن و رعایت کنن. وسایل حمل و نقل همینطور، شما ببینید وقتی وسیله حمل و نقل بالفرض زنی حالا میخواد از شهری به شهر دیگری بره، تا بعضی جاها ما داریم وسیله حمل و نقل، بعد بقیه اون رو واقعا بدون وسیله میمونن. حالا ممکنه اون یه زنی باشه برای دیدن فرزندش میخواد بره، ممکنه دختر دانشجویی باشه و یا هر شخص دیگری. ما باید در طراحی شهری، معماری شهری، در امر سیاست در سطح کلان اون برای دیدن رویکردهای زنانه و نگاه زنانه و درک زنانه کمک بگیریم. من یه مثال برای شما بیارم. ببین ما مجلس این بار دو برابر شدیم تقریبا. خب برای اولین باره که در طول مجالس ما تونستیم زنان سرپرست خانوار رو به عنوان توجه به اونها و توانمندسازی به اونها رو در اولویتی کلان فرابخشی قرار بدیم. من فکر میکنم اگر این نگاه زنانه نبود و درکی از این که زنان سرپرست خانوار با چه مشکلاتی مواجه هستند، شاید این مصوبه تصویب نمیشد. یا اینی که بیمه زنان خانه‌دار، تمام اینها اون درکی هست که زنان نسبت به همدیگر دارن و میتونه کمک کارشون باشه.
بله. خدمتتون عرض کنم که خانم دکتر فرمودن که معماری شهری در خدمت خانم ها نیست و مردانه هستش معماری شهری. من میخوام عرض کنم که جالب اینجاست که حالا اگر مردانه هم هست، مردا در خدمت خانم ها هستند. این رو عرض کنم خدمت شما.
این بحث ما همیشه با آقایون داریم دیگه.
خانم دکتر، شما میفرمایید که در واقع مدل جنبش 8 مارس نزدیک هستش به این روی کرد در حال حاضر جایگاه زنای ما و اون نگاه فمینیستی؟
ببینین فمینیست یعنی خود بحث جنبش های فمینیستی خودش میدونید که مراحل متفاوتی رو پشت سر گذاشته. یعنی فمینیسم شما از 1870 بگیرید، 1900 بگیرید، چون اولین اقدامات فمینیستی که صورت گرفت برای چی صورت گرفت؟ برای چیز خواسته های صورت گرفت که زنان ما قرن هاست اونو دارن. میدونید که زنهای اروپایی و اون یا حتی خب آمریکا که کشوری حالا ما با هم وصلشون کنیم و اینا، از حق ارث محروم بودن. یعنی اینی که اگر ازدواج میکردن دیگه ارثی نمیبردن. حتی اگر ازدواج هم میکردن، اگر مایملک پدر قرار بود به کسی برسه، به دوماد میرسید، نه به خود دختر. یعنی ببینید برای چنین حقهای اونها جنبش رو شروع کردن که تحت عنوان مبارزه با ستم و برابری خواهی شروع شد که منجر به حق رأی برای زنها شد و بعد از اون حقوق دیگر رو تونسته. اما این جریان در سالهای اخیر دارای تحولاتی شده که جریان اولیه اون که به دنبال احقاق حقوقی بود که از نادیده انگاشته شده بود و مثلا کرامتی که دین اسلام برای زن قائل شد و زهرای اطهر که کوثر پیامبر بود و کوثر دین اسلامه به نظر من، و اون اهمیت والایی که به زن داده شده و در قرآن سوره‌ای به نام زن گذاشته شده، اسلام اولین دین طرفدار زنان بوده، پیغمبر اکرم هم همینجور اولین طرفدار زنان.
اگر نگاه تحت لحظی داشته باشیم و اینا فمینیست که
نه به عنوان اون جنبش، من به عنوان طرفداری از زنان و به دنبال حقوق زنان بودن و منظورم هست. چون که وقتی که ما میگیم که به ای زن من قتلت، وقتی توی قرآن میاد به کدامین گناه دخترانتون رو به گور میکنید و این گونه از دختران و زنان حمایت میشه، قطعاً من فکر میکنم نگاه دوستدار زن و طرفدار زن و کرامت زن به خصوص در دین اسلام بسیار دیده شده. و اینی که ما بخوایم، ما خودمون اینو برخوردار هستیم ازش به نظر من.
خانم دکتر حمیز، چقدر نگاه در واقع فمینیستی به معنای امروزیش رو عرض میکنم، حالا اینکه خانم دکتر معنای تحت لفظیش رو فرمودند اون جایگاه خودش رو داره، اون نگاهی که الان در جهان به عنوان نگاه فمینیستی هست، چقدر این نگاه نزدیک هست به نگاه بانوان جامعه ما، اونهایی که حضرت صدیقه طاهره رو الگوی خودشون قرار دادن؟
من یه نکته خدمتتون عرض کنم که من خودم همیشه اینو میگم، میگم من اگر غرب بودم یه فمینیست میشدم، به جهت اینکه اینقدر حقوق زن اونجا ضایعه و اونقدر زنها ناتوانند، اونقدر دچار ظلم هستن، حق دارن که یه چنین کاری رو انجام بدن. و مثلا شما نگاه کنین به قول مفسر کبیر مرجع تقلید آیت الله عظما جوادی آملی، میفرمودن که ازدواجی که در قرآن گفته شده ازدواج نکاهه. نکاه حق زن خیلی لحاظ شده. مثلا شما نگاه کنین مهریه که خداوند برای زن در خانواده قائله اصلا بهش خمس هم تعلق نمیگیره، یا نفقه که بهش داده میشه اصلا به مرد اونقدر بها دادن و خداوند اونها رو در قرآن اکرام میکنه اگر نفقه زن رو کامل بدن. یعنی زن در کنار مرد در آسودگی کامل اقتصادی باید قرار بگیره در ازدواج نکاح، و این اصلا در اونجا وجود نداره. در غرب اصلا وجود، زنها باید خودشون کار کنن، خودشون مناسب اجتماعی رو کسب کنن. حتی در قانون حقوقشون هر زن در ساعت $1 از مرد کمتر میگیره و سیاه‌پوستا هم همینطور $1 کمتر میگیرن. چرا باید این کار بشه؟ خب اونجا واقعا ظلم‌های بزرگی داره به زن میشه. زن حق مادری نداره و نمیتونه واقعا مادری باشه که بگه من سر کار نمیخوام برم، میخوام بشینم بچه‌هامو نگه دارم، از کجا بیاره بخوره؟ ولی ما میبینیم که در اسلام خداوند با نقشه‌ای که در طراحی ازدواج نکاح در قرآن به ما معرفی میفرماید، حتی مثلا در سوره نساء میفرماید که لآیون فنکهوهن نه به اذن اهلهن، نه به اذن خانوادهشون اونها رو بگن. یعنی زن رو در خانواده تحت حمایت پدر، برادر، عزیزان خودش قرار میده، بعدم وقتی وارد خونه همسر میشه تحت حمایت همسر قرار میده. بنابراین ما میبینیم که هرگز اون نگاه فمینیستی که بخواد زن از محرومیت در بیاره نتونسته در بیاره. بنابراین قوانین اسلام خود به خود قدرتمندسازی زن رو در درون خودش داره. بنابراین ما اصلا احتیاج نداریم که با اون نگاه بیایم در درون جامعه خودمون طراحی‌هایی بکنیم. اونا اصلا زن رو از مادری محروم میکنن به جهت اینکه خب باید یه درآمدی واسه خودش در بیاره، زندگی برای خودش تدارک بکنه. حتی در کنوانسیون حقوق زن در سال 65 وقتی بحث خانوار رو مطرح کردن، یعنی اصلا زن نمیتونه عقد بکنه. چرا؟ چون که موقع طلاق نصف میشه ثروت و اگر زن در